بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. این مسئله رو که مرحوم شیخ مطرح کرد، اینجوری نتیجه گرفت که هم می شود کلمات علما رو تفسیر کنیم به این که ظهور قبل شرط خیاره و تا قبل معلوم نشده خیار وجود نداره. می شودم اینجوری معنا کنیم که ظهور قبل کاشف از خیاره و خیار از اول بوده. به عبارت دیگه، در فاصله بین عقد تا زمان کشف قبل، تو این فاصله آیا مقبون خیار دارد یا ندارد؟ توی مکاسب صفحه، حالا این چاپی که دست منه، صفحه 167 چاپ کنگره، بله، صفحه 167 می‌فرماید که ثم ان المعتبر القیمه حال العقد، اون چه که ملاک قیمت زمان عقد، یعنی باید ببینیم حین العقد گرون فروختند یا نه. فلو زادت بعده ولو قبل اطلاع المغبون على نقصان حین العقد لم ينفع، پس اگر که قیمت بعد از عقد زیاد بشود ولو قبل از اطلاع مغبون بر نقصان، یعنی حین العقد قیمتش این نبوده، گرون خریده اما بعدن قیمت بازار بالا رفته، اینجا خیار باقی است، چون که معامله وقعت علل غبن. این عبارت اینجای مکاسب منیش اینه که شیخ انصاری رضوان الله علیه معتقد است که خود قبن ملاک در خیاره، چه این که مقبون عالم باشد یا نباشد، یعنی مقبون بدوند که کلا رفته سرش یا ندونه کلا رفته سرش، در هر دو صورت خیار داره. اگر این عبارت ملاک باشه باید بگوییم ظهور قبل کاشف از خیاره. بله همین، درست، بله بله همین، مرادم همینه ها که میخوام بگم، یعنی اینجا یه مکاسب یه جور فرموده، اونجا یه جور دیگه فرموده. پس صفحه 167 نظر مرحوم شیخ این میشه که ظهور قبل کاشف از خیاره، در حالی که صفحه 178 یعنی 10 صفحه بعد نظر مرحوم شیخ اینه که ظهور قبل سبب خیاره و تا موقعی که کشف نشده خیاری وجود ندارد. این حالا یه نوع تفاوتی تو عبارت هست، این هم حالا شاید علتش همون جولان فکری که دیروز میگفتیم شاید همون نباشه. خب اما حالا با قطع نظر از فرمایش شیخ، اگر به مکاسب کاری نداشته باشیم، خودمون بخوایم بحث کنیم که آیا در فاصله بین عقد تا زمان کشف قبن، تا موقعی که روشن بشه، توی فاصله خیار هست یا نیست؟ یه مرتبه باید بگوییم مقتضای اصل عملی چیه، یه مرتبه مقتضای اصل لفظی، و یه مرتبه هم ادله خاصه مسئله. اما اصل عملی، یعنی اگه شک کردیم که خیار وجود دارد یا خیار وجود ندارد، اصل اینه که خیار وجود نداشته باشه. و این اصل یعنی استصحاب بقای ملک قابن بر سمن. قابن اون چیزی رو که گرون فروخته و پولشو گرفته، شک داریم با فسخ مقبون از ملک او خارج می شود یا نمی شود، اصل عدم میشه. پس اصل عملی اقتضایش اینه که در این فاصله عقد تا ظهور قبن خیار نباشد، ولی با اصل عملی ثابت نمیشه که ظهور قبن سبب است یا کاشف. این ثابت نمیشه، بلا میشه اصل مثبت. خب بیع قبنی قطعا صحیحه، باطل که نیست. پس قطع داریم که از ملک مشتری خارج شده و تو ملک بای داخل شده. نه اونم شک نداریم، چون توی قبن بیع صحیحه، اون مازادم تو ملک او داخل شده. فقط اگر بخواید اینجوری اشکال کنید، اینطوری بفرمایید اینجا جای اون استصحاب جعل و استصحاب مجعول، اونجور استصحابی اینجا تعارض پیدا میکنه. خب این تا اینجا نکته اول. نکته دوم اینه که اگر نوبت برسه به اصل لفظی، اصل لفظی اینه که آیه شریفه اوفو بالعقود دلالت میکند بر اینکه هر عقدی لازمه. قدر متیقن خروج از این آیه، یا به عبارت دیگر قدر متیقن تخصیص این آیه، خیار قبن در صورت کشف قبن، یعنی هر موقع که قبن بود و مشتریم فهمید که مقبونه، اینجا آیه تخصیص خورده. اما اونجایی که قبن هست اما مشتری خبر ندارد، شک داریم آیه تخصیص خورده یا نخورده. باید به اصالت العموم تمسک کنیم. نه، هنوز که ما بحث نکردیم که دایر مدار علم هست یا نه. فعلا میگیم اگه شک کردیم. نه، فعلا داریم میگیم نه، هنوز که میگم بحث نکردیم، فعلا داریم اصل رو میگیم تا بعد بیایم روی دلیل. فعلا میگیم اگر شک کردیم که ظهور قبن کاشف است یا سبب است، اصل لفظی اقتضا میکنه که بگوییم ظهور قبن سببه. بیانش هم همین بود که عرض کردم، اوفو بالعقود دلالت میکنه بر این که هر عقدی لازمه. این اوفو بالعقود تخصیص خورده، قدر متیقن از تخصیص جایی که قبن باشد و ظهور هم پیدا کرده باشه. جاهای دیگه رو شک داریم، باید به اصالت العموم تمسک کنیم. نه من اینجوری عرض کردم، گفتم که قابن مالک بر ثمنه، با فسخ مشتری شک میکنیم از ملک او خارج شد یا نشد، استصحاب بقاء ملک او میکنیم، پس فسخ این باطله، یعنی خیار نداشته. اینجوری عرض کردم. چرا دیبینید قابن خود شما فرمودید که مالک ثمن بوده، درست؟ من استصحاب مالکیت او را میکنم به این معناها، میگم وقتی که مقبون فسخ کرد، شک میکنم از ملک قابن خارج شد یا نشد، استصحاب بقاء ملک قابن میکنم، پس معلوم میشه این فسخ باطل بوده، یعنی خیار نداره. این ها که شد اصل لفظی و اصل عملی. بله؟ خود نم ممکنه قبل از کشفم فسخ بکنه، هیچی خبرم نداره که خیار داره دا. اما میگه فسخ کردم، ممکنه هستی؟ بله دیگه فسخ میکنه، حالی که فسخ میکنه، اما فرض اینه که هنوز ظهور قبن نشده، یعنی الان مقبون هست اما خودش نمیداند که مقبونه. اگر گفت فسخ، تو این فسخ درسته یا باطله؟ شک میکنم از ملک قابن خارج شد یا نشد، استصحاب بقا میکنم. نه 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 این اصل ربطی به اون نداره. خب اما حالا اگر که بریم سراغ ادله خاصه که آیا دلیل میگوید ظهور قبن سبب است یا کاشف، ادله خیار قبن رو حالا یه اشاره سریع میکنم به همشون. یک دلیل مسئله اجماع بود که با اجماع ثابت می شود خیار قبن. اگر کسی دلیلش اجماع باشه، اجماع میشه دلیل لبی، و دلیل لبی رو باید قدر متیقنش رو اخذ کنیم. قدر متیقن از این اجماع اینه که خیار قبن بعد از ظهور قبنه. به عبارت دیگر نتیجش اینه که ظهور قبن شرط خیاره، سبب خیاره. این در صورتی که دلیل ما اجماع باشه. و هم این که شرط مقارنه بند. و اما اگر دلیل ما برای خیار قبن حدیث لازرر باشه، حدیث لازرر ملاکش ضرر واقعیه، نه ضرر منکشف. واقعا هر کجا ضرر باشد، حدیث میگه ضرر برداشته شده. به عبارت دیگر لا ضرر دلیل لفظی است، دلیل لفظی رو باید اطلاقش رو بگیریم. اطلاق این دلیل اقتضا می کند که هر کجا قبل بود ولو کشف نشده باشه خیار وجود دارد. پس ظهور قبل کاشف از خیاره نه سبب خیار، دقیقا برعکس اون اجماع. این در صورتی که دلیل ما بشود لا ضرر. و اما اگر دلیل سبون، اگر دلیل ما حدیث تلقی رکبان باشه، اون از باب اینه که قصد قربت متمشین نمیشه، از اون بابه. حدیث تلقی رکبان میفرمود که هر وقت کاروان رکبان وارد بازار بشوند و متوجه قیمت بشوند خیار قبل دارند. عبارت حدیث اینطوری ها: ازا دخل و سوق، هر وقت وارد بازار شدند و قیمت رو متوجه شدند خیار دارند. ظاهر این حدیث اینه که یعنی تا قبل از این که برن تو بازار و متوجه قیمت بشوند خیار ندارند. حال میرسم. پس معنای حدیث اینه که ظهور قبل سبب خیاره برخلاف لا ضرر. مگر اینکه کسی اینجوری بگوید، کسی بگه اصلا داخل بازار شدن خصوصیتی نداره. مثلا اگه این کاروان که می اومدن اصلا تو بازار نرفتن، همین داخل شهر فهمیدن قیمت چجوره، یا اینکه نه اصلا نیومدن داخل بازار، از همون بیرون شهر یه تلفن کردن داخل شهر و قیمت رو فهمیدن، اینجا خیار دارند یا ندارند؟ حدیث می فرمود هر وقت داخل بازار شدند و قیمت رو فهمیدن خیار دارند. حالا اگر داخل بازار نشدند و فهمیدند، اینجا که خیار دارند. به عبارت دیگر این داخل بازار شدن که تو حدیث اومده طریقیت دارد نه موضوعیت. اگر اینجوری کسی بگه، منش اینه که اصلا علم پیدا کردن به قبل طریقیت داره نه موضوعیت. اگر که طریقیت داشته باشه معنیش اینه که یعنی قبل از اول بوده، خیار قبل از اول بوده، کاشفه. خب بله. خب حالا چجور داخل بازار شدن طریقه برای علمه؟ خود اون علمش هم طریقه. بازار طریق برای علم است، علمم طریق برای اثبات قبل است. ولی اشکال خوبی کردید، اشکال تو خوب. نه نه نه، خب عرض میکنم بله خارج از موضوع حدیثه، بله خارج از موضوع حدیثه، اما میخوام بگویم این که تو حدیث اومده دخول بازار این عنایتی بهش نیست. یعنی درسته که امام فرموده هر وقت داخل بازار شد و قیمتو فهمید، اما عنایتی به این کلمات نبوده. شاهدش هم همون مثالی که عرض کردم. و اما اگر دلیل ما بر خیار غبن. مسئله شرط ارتکازی باشه. بله، شرط مساوات. این که میگفتیم هر کسی با زبان بی زبانی میگوید که این را که میخرم کلا سر من نگذاشته باشید. اگر شرط، البته شرط ارتکازی رو من دو تا معنا کردم، یکی این که مساوی باشد، یعنی اینقدر که پول میدم همین مقدارم جنس به من بدی، نه کمتر. یه مرتبه هم گفتم به این معنا که یعنی به حد اقل قیمت بدهی، اینجوری هم معنا کردم. اگر که دلیل ما بر خیار غبن شرط ارتکازی باشه، باز نتیجهش اینه که ظهور غبن کاشف از خیاره. از اول خیار داشته، چون این از اول که این را داره میخره با زبان بی زبانی داره شرط میکنه که گرون نفروخته باشی. اگر گرون فروختی خیار دارم. خب اگر کسی این ادله رو پذیرفت اجماع یه جور نتیجهش بود، این ادله دیگر نتیجهش چیز دیگه بود. اگرم کسی این ادله رو نپذیرفت میریم سراغ اون اصل لفظی، اگر کسی اصل لفظی را هم نپذیرفت می رویم سراغ اصل عملی. فقط اصل عملی باید اصل مثبت نشود. نه، تنافی پیدا نمی کنه. می دهد. بله، یعنی با عقد ملکیت قطعا حاصل شد. این آقا وقتی فسخ میکنه شک میکنم که ملکیت از بین رفت یا نه، متزلزل شد یا نشد، اصل عملی میگه نه. فقط گفتم این اصل عملی رو باید مواظب باشیم اصل مثبت نشود. این تا اینجا اصل مسئله. بعد از این مرحوم شیخ شروع میکنه به ثمرات مسئله. حالا ثمراتش هم یه سریع اشاره خیلی کوتاهی میکنم که آره دیگه، بله آره دیگه، یعنی مراد من بود اول این آخری از ادله خاص. اگر نشود دومی اصل لفظی، اگه اون نشود اولی که اصل عملی. نه گفتم مثبت نشه، اون به همین خاطر گفتم. اصل عملی فقط این میگه که این فسخ شما بی اثره، اما بگید پس نتیجهش اینه که حالا کاشفیت یا سببیت، نه هیچ کدوم اینا رو ثابت نمیکنه. بله آره دیگه، اصل عملی فقط اینو میگه، میگه شما فسختون بی ثمره همین، اما اینکه پس کاشفه یا سببه اینا ثابت نمیشه، اینا میشه اصل مثبت. خب و اما ثمرات این مسئله، این مسئله چند تا ثمره برش ذکر شده. مرحوم شیخ هم بیشترین بحثش تو مکاسب درباره ثمرات. مثلا یکی از ثمرات این مسئله اینه که اگر کسی ظهور غبن را کاشف بداند، نتیجهش اینه که قبل از علم به وجود غبن میتواند اسقاط خیار بکنه. چون خیار وجود داشته گرچه نمیدانسته، ولی اگر کسی ظهور غبن را سبب بدونه یا شرط بدونه، اگر قبل از ظهور غبن اسقاط خیار کرد، این اسقاط خیار اسقاط مالم یجبه، هنوز خیاری وجود نداشته که ساقطش کرده، بنابراین این اسقاط بی ثمره، فایده نداره. بله، این مثلا یکی از ثمرات مسئله. بلکه جواب این ثمره اینه که هیچ فرقی نمی کند کسی قائل باشه به سببیت یا قائل باشد به کاشفیت. این ثمره هیچ تفاوتی نمی کنه، چون که اگر کسی اسقاط خیار کرد در زمانی که جاهل به غبنه، درسته که خیار نداشته و ساقط کرده، ولی موضوع حق الخیار وجود داره. یعنی یه عقدی که توش غبن هست وجود داره. درسته که خیار فعلی نبوده، اما زمینه خیار که وجود داشته و همین زمینه قابل اسقاطه. زمینه خیار، نه خود خیارا، موضوع خیار، نه خود خیار. خیار حق فسخه. این حق فسخ به چی تعلق گرفته؟ به غبن در معامله، که غبن در معامله موضوع است برای ثبوت این حق که بعد حقو اسقاط کنه. این میتونه بگه من موضوع از بین میبرم. پس این ثمره فایده ای ندارد. ثمرات دیگری هم که تو مکاسب ذکر شده، اونم عیناً الکلام هو الکلام. چی؟ نه، ببین، موضوع حق از بین ببره، نه اینکه خود موضوع در عقده از عقده که از بین نبرده. نه نه، ببین، این که من میتوانستم یه حقی پیدا بکنم، این میتوانستم و از بین میبره. فرض کن من میتونستم اینجا تو صف نماز جماعت جا بگیرم، میتوانستم جا بگیرم، میام اسقاط میکنم این میتوانم رو. این که میتونم بیام جا بگیرم، این میتونم رو اسقاط کنه، نه اینکه جا گرفته سا. نه سالم انت، نه نه، حق رو نمیخواد اسقاط بکنه، موضوع حقو. یک کسی میگه میتونستم بیام اینجا جا نماز پنگ کنم که جا بگیرم، اگر جا میگرفتم بعد حقمو صرف نظر میکردم، حالا اصلا حرم نمی آیم که بخواهم حق بگیرم. میتونه این کارو بکنه یا نه؟ شدنیه دیگه. موضوعش بوده نه خودش، اونی که متوقف. نه، علم و جهل از شرایط خود حقه، نه موضوع حق. خب آره، همه ثمرات همینجوره. نه حالا تو ما نهنو حالا دونه دونه میخوام بگم ببینی همینجوری میشه یا نمیشه. دومی ثمره که مرحوم شیخ ذکر کرده مسئله ارث. اگر که این آقای مغبون قبل از این که بفهمد مغبون شده مرد، اگر گفتیم خیار داشته و مرد، خب خیار ارث میرسه به وارث. اگر گفتیم خیار نداشته، بعدن بچه ها بفهمندم سر پدر کلا رفته، خیار ندارند. اینم ثمره دوم. این ثمره دوم هم این همون ثمره اوله، هیچ فرقی نمی کند. اگر که ظهور غبن کاشف باشه، اینجا که روشنه که خیار ارث به وارث میرسد، بارس ارث خیار داره. اگرم گفتیم که ظهور قبن سببه، لازم نیست که خود مقبون عالم بشود که خیار موجود بشه. بارس وقتی که عالم شد که مبرس مقبون شده، از الان حق برای او ایجاد می شود، ولذا این ثمرم هیچ فایده نداره. حالا ثمرات دیگرم هست که بعد انشاءالله عرض میکنم. و سلام علیکم.